بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 304 هستیم، سوره مبارکه کهف، آیات 98 تا 110. خب جلسه پایانی سوره کهف هست، ضمن اینکه صفحه 304 رو میخونیم و در این آیات به فضل الهی تدبر میکنیم و از خدای متعال سپاسگزاری و شکرگزار او هستیم که به ما توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم و این سوره مبارک رو هم انشاءالله به پایان ببریم. پس از اینکه این آیات رو مورد تدبر و تأمل قرار دادیم، طبق روالی که داریم یک جمع‌بندی هم از سوره کهف با روی کرده راه بردی البته خواهیم داشت، چون سوره ها رو به شکل ها و شیوه های مختلفی میشه جمع بندی کرد. ما تأکیدمون بر مباحث راه بردی آیات و قاعدتا روی کرده راه بردی هست. در فصل چهارم این سوره مبارکه بودیم. فصل چهارم بحث ذوالقرنین بود، به عنوان یک دولت کارآمد و مقتدر دینی و توحیدی که در خدمت به مردم کوشا بود و موفق بود، این دولت مطرح شد که میتونه الگوی همه دولت‌های دینی باشه. و چون سوره مکی هست، در واقع آموزش دولت سازی به مسلمان‌ها هم مد نظر این آیات احتمالاً هست که میخواد بهشون بگه که راهکار اصلی ارتقاء توحید و خدمت به مردم و جامعه سازی و فرد سازی و نظامات توحیدی رو بنا کردن، به دین عمل کردن، دولت سازی هست. ما باید دولت مقتدر و قدرتمندی شکل بدیم، چون در این سوره هست که از اقتدار خدای متعال هم یاد میشه و قبلا در آیه 45 فرمود و کان الله علی کل شیء مقتدرا. بنابراین همطور که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، اقتدار هم برای دولت توحیدی و ایمانی هست. خب در بحث ذوالقرنین مباحث مختلفی مطرح شد، از جمله سفری که ایشون به مغرب داشت و اونجا با کافران ظالم مواجه شد و اقداماتی رو برای جلوگیری از ظلم اونها و تقویت اهل ایمان و عمل صالح انجام داد، با همین بهره‌گیری از امکانات عادی و مادی زندگی. فعت به سببا، یعنی تماما هم با بهره‌گیری از همین اسباب عادی و مادی بود، البته با لطف الهی. و راهبردش راهبرد آسانسازی امور برای مردم بود و سنقول و له من امرنا یسرا. ماجرای دومی که اشاره شد، سفر ایشون به مشرق بود، اونجا با فقر و فقرا مواجه شد و سعی کرد که فقر رو از بین ببره و مردم رو به لحاظ اقتصادی توانمند کنه، بهشون صنعت خانه سازی رو یاد بده، صنعت خیاطی رو یاد بده و صنعت کشاورزی رو یاد بده طبق روایاتی که هست، اونها رو از مشکلات اقتصادی خارج بکنه. سفر سومی که داره، حالا در قرآن نگفته که به کدوم منطقه بوده، ولی طبق روایات برداشت میشه که به مناطق شمالی بوده و اونجا با کسانی و مردمی مواجه میشه که در سرحدات و مناطق مرزی زندگی میکردند. مردمانی بودند که نه مشکل اعتقادی داشتند، نه مشکل اقتصادی، یعنی نه کافر بودند، نه فقیر بودند. مردم مظلومی بودند که امنیت نداشتند و مورد تهاجم و تعرض مفسدین قرار می گرفتند، که در اینجا از اونها به عنوان یعجوج و ماجوج یاد شده. در متون دیگر مثل تورات و متون فارسی همون یاگوگ ماگوگ هست که در عربی که گ نبوده تبدیل به ج شده. خب اونها هم تقاضای تامین امنیت کردن از طریق احداث سد که جناب ذوالقرنین با مشارکت خود اونها این کار را انجام داد. البته اونها پیشنهاد تامین هزینه های مالی ساخت سد رو هم داشتن که جناب ذوالقرنین فرمودن که احتیاج مالی من ندارم، دولت از نظر مالی توانمند هست، شما فقط به لحاظ منابع انسانی و مادی باید کمک بکنید، برید آهن بیارید، برید مس بیارید. و خودش مدیریت کرد و سیاست گذاری کرد و نظارت کرد، ولی اجرا توسط خود مردم بود. مدیریت پروژه توسط دولت انجام شد و در مجموع یک دولت کارآمد رو دولت ذوالقرنین برای ما به نمایش در میاره. و حالا رسیدیم به سخنرانی افتتاحیه پروژه، یعنی سد آماده شده. اونجا ذوالقرنین یه سخنرانی داره که در این آیه 98 به خلاصه سخنرانی ایشون اشاره شده. ببینیم که سخنرانی جناب ذوالقرنین در افتتاح سد واجد چه مضامینی هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال هذا رحمت من ربی فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ای مردم، قال یعنی گفت ذوالقرنین گفت ای مردم بدانید هازا رحمت من ربی. نمیاد بگه که خب تلاش های بنده نتیجه داد، من برنامه ریزی کردم، به منطقه شما مسافرت کردم، اینجا اومدی. نه، هازا رحمت من ربی، این کارهایی که من واسه‌تون انجام دادم، بررسی مشکلات، اولویت بندی مشکلات، برنامه ریزی و سیاست گذاری برای حل مشکلات، ساخت سد و امروز افتتاح سد و این نعمتی که بهش رسیدید به نام نعمت امنیت، که دشمنان شما از این پس نمیتونن از صد بالا بیان، فمستا او عن یظهرو، و نمیتونن سوراخ کنن این صد رو و نفوذ بکنن، فمستا او له نقبا. اینا همه رحمت من ربی، رحمتی است از جانب پروردگار من. بحث توحید رو مطرح میکنه، بحث ربوبیت الله رو مطرح میکنه. اینها نتیجه ربوبیت رب من هست بر شما مردم. الله رب ما هست، صاحب اختیار ما هست، مربی ما هست، رئیس ما هست، ولی ما هست، صاحب اختیار ما هست. او این وظیفه رو بر دوش من گذاشت و من این کار رو برای شما انجام دادم. این میشه الهیات خدمت. یعنی شما الهیات خدمت و امداد رو در داستان همه انبیاء الهی، از جمله در داستان بندگان صالح خدا و از جمله در داستان ذوالقرنین خیلی راحت میتونید بیابید. خب حالا این سدی که ساخته شد یا این ردمی که ساخته شد که بالاتر از سده، و بعضی ها هم البته در باب ردم احتمالات دیگری هم مخصوصا با توجه به پیشرفت تکنولوژی در دنیای امروز دادن که الان من لزومی نداره وارد اون بحث ها بشم. می فرماید این تا زمانی که خدا بخواهد برقرار خواهد بود، می تونه تا قیامت هم برقرار باشه. به نحوی می خواد اینها رو توجه به قیامت هم بده. این صد ادامه خواهد داشت تا هر زمان که خدا بخواهد. فإذا جاء وعد ربی، آنگاه که وعده پروردگار من برسد، که طبق روایات و بعضی از آیات مثل آیه 96 سوره مبارکه انبیا، بعضی از مفسرین فرمودن این قیامته. هرگاه که وعده پروردگار من بیاید، جعله دکا، این صد رو خرد و نرم میکنه، یعنی اصلا کلن اینجا هموار میشه، اصلا کوها فرو میریزه، صدها فرو میریزه، و این خب چون از علائم قیامت هم هست، در همین سوره مبارک هم ما خوندیم که فرمود وقتی که قیامت میشه همه جا مسطح میشه، جزء آیات قبلی بود که در همین سوره همون رو خوندیم. و کان وعد ربی حقا، وعده پروردگار من در زمینه قیامت حق است، هیچ تخلف بردار نیست. غیر از سوره کهف که بحث یعجوج و ماجوج درش آمده، در سوره انبیا سوره 21 یعنی سه تا سوره بعد آیه 96 اونجا هم بحث یعجوج و ماجوج آمده. ملاحظه بفرمایید آیه 96 رو در سوره مبارکه انبیا، میشه صفحه 330. و حرامون علا، این آیه 95، و حرامون علا قریت اهلکناها انهم لا یرجعون. بعد آیه 96 اینه، حتی اضافت حت یعجوج و ماجوج و هم من کل حدبن ینسلون. بعد میفرماید واقترب الوعد الحق و اذا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا بل کنا ظالمین. حالا انشاءالله این رو بعدن میرسیم بهش. مطلبی که اینجا وجود داره اینه که خروج یعجوج و ماجوج و ناامنی فراگیر در زمین رو از علائم پیش از قیامت دونسته که با اون چه که در آیه 98 آمده تطبیق داره. به هر حال یک پیشبینی داره اینجا صورت میگیره و بحث معاد و توحید، مبدع و معاد در کنار هم مطرح میشه. خب خیلی زیباست، یعنی در افتتاح یک پروژه سدسازی به یک پروژه عمرانی یک رئیس دولت مثل ذوالقرنین بحث مبدع و معاد رو به وسط کشیده و اینکه مردم رو توجه میده به خدا. بنابراین در یک حکومت توحیدی فعالیت های عمرانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و به طور کلی خدمت به مردم در فضای توحیدی صورت میگیره، در فضای الهی صورت میگیره، نه در فضای استکبار و نه در فضای خودخواهی و فخر فروشی و منیت و شرک و اینها. همون لحظه ای که یک دولت دینی داره به مردم خدمت میکنه، همون لحظه داره توحید و معاد رو هم گسترش میده. و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمیعا و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری و کانوا لا یستطیعون سمعا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. خب وقتی که قیامت بشه، از اینجا سخنان خدای متعال رو دیگه داریم، سخنرانی ذوالقرنین تمام شد. وقتی که قیامت بشه ما رها میکنیم، بعضهم یومئذ یموج فی بعض، مردم رو رها میکنیم، اینا رو دیگه کاری بهشون نداریم، در هم دیگه فرو میرن مثل امواج، موج میزنند در میان هم، چون جمعیت در یه جا جمع میشن و انبوه جمعیتی که مثل یک دریایی که مواج هست، اینجور مواج به نظر میرسه، رهاشون میکنیم. برخی از آنان در آن روز موج میزنن، در هم میآمیزن، فی بعض در بعضی دیگر، یعنی جمعیت رو موج زنان شما مشاهده میکنید. و نفخ فی الصور، در صور دمیده شود، یعنی اعلام قیامت میشه، در شیپور دمیده میشه، مثل این که میگیم شیپور جنگ نواخته شد، یعنی جنگ شروع شد. نفخ فی الصور در شیپور نواخته شود، یعنی این که قیامت برپا شود. البته طبق روایت دو مرحله داره این دمیدن در شیپور، یک مرحله در شیپور دمیده میشه، همه انسان‌ها از دنیا میرن. مرحله دوم در شیپور دمیده میشه، همه از قبرها سر برمیارن، همه انسان‌ها زنده میشن. و جمعناهم جمعا، همه رو یه جا جمع میکنیم. و هر از ناجهنم یوم ازل الکافرین عرضا، در اون روز بهشت به بهشتیان عرضه میشه، جهنم به جهنمیان عرضه میشه. و عرضه میکنیم جهنم را در آن روز به کافرین عرضا، چه عرضه کردنی. یعنی عرض اینجا یعنی آشکار هم میشه دیگه، یعنی این جهنم اعمالتون، این چیزی که واسه خودتون برای قیامت درست کردید این بوده. جهنم یه چیزیه که خود انسان‌ها میسازن، چنان که بهشت هم چیزیه که ما خودمون با اعمال خودمون میسازیم. خب کافرین کیا بودن؟ کیا هستن این کافرین؟ یعنی چه کسی رو میگیم کافر؟ الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری و کانوا لا یستطیعون سمعا. الذین یعنی این کافرین کسانی هستند که چشمهای اینها در دنیا در پرده از یاد من بود و اینها اصلا انگار که نمیتونستند بشنوند. یعنی تبدیل شده بودند، خودشون رو تبدیل کرده بودند به لامپهای سوخته. انبیا آمدند، پیامهای ما رو برای اینها آوردند، اما اینها گویا نه چشمی داشتند که آیات الهی رو ببینند و نه گوشی داشتند که بشنوند. اگه کسی نشنوه و نبینه، خب چطوری میخواد به حقایق پی ببره؟ شما برای یک کسی میخوای بگی که بیا بنشین من بگم خدای متعال چی گفته، بیاید بریم کلاس تفسیر، بیاییم بریم مسجد، بیاییم بریم پای منبر، میگه من حوصله این چیزا رو ندارم. گوشداره ها، ولی توانایی شنیدن سخنان خدا رو از خودش گرفته، از خودش گرفته. ولی یعنی حاضر چند ساعت بنشینه از این و اون چیزای بی فایده حرف بزنه، ولی نیم ساعت نشینه حرف حق رو بشنوه. 24 ساعت شبانه روز میاد برش میگذره، یه صفحه قرآن نمیخونه، حاضر نیست وقت بگذاره. 24 ساعت برش میگذره، حاضر نیست 5 دقیقه به آسمون نگاه کنه، در این آیات الهی تفکر کنه، تدبر بکنه، به گل نگاه کنه، درش تفکر و تدبر بکنه، به خودش نگاه کنه، تفکر و تدبر بکنه. این عالم رو کی آفریده؟ آیا جز خدا؟ این عالم برای چه هدفی آفریده شده؟ آیا عبث آفریده شده؟ آیا همینطوری تصادفی آفریده شده؟ آیا امکان داره این عالم تصادفی آفریده شده باشه؟ شما وارد خونتون بشید، یه بی نظمی کوچولو ببینید، میگید یه کسی اینجا بوده. قفل در خونتون رو بررسی میکنید، نگران میشید. خب این عالم با این عظمت، با این نظم، با این نظم بسیار دقیق، این هم طور تصادفی آفریده شده. خب اگه کسی نخواد ببینه آیات الهی، اگه کسی نخواد بشنوه اون چرا که پیامبران خدا گفتن، اون چرا رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده، اون چه در قرآن کریم آمده، خب این برای خودش جهنمی میسازه دیگه، چون اصلا به روش بهشت‌سازی گوش نکرد، تا چه رسد که عمل بخواد بکنه. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیا. آیا حساب کتابتون اینجوریه ای کسانی که کافر شدید؟ اینایی که کافر شدن پندارشون و حساب و کتابشون اینه که اگر بندگان مرا به جای من به عنوان ولی و سرپرست بگیرند، کارشون رو به راه میشه. اگر عزیر رو فرزند خدا بدانید، اگر حضرت عیسی رو فرزند خدا بدانید و اینها رو به جای خدا عبادت بکنید، اگر بنده ای از بندگان ما رو شریک ما قرار بدید، به جای خدا او رو عبادت بکنید، کارتون رو به راه میشه؟ ابدا ابدا. جهنم رو برای خودتون ساختید. لا اله الا الله، هیچ معبودی جز خدا نیست. حتی محمد خاتم الانبیا عبد خدا هست. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. خدایا من گواهی میدهم، شهادت میدهم که محمد بنده تو هست و سپس رسول تو هست. عیسی بنده خداست، عزیر بنده خداست، تا چه برسد به بت‌های بی جان و بی اثر که مثلا اونا که مخلوق خود انسان هستند. باز پیام توحید هست، انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. به کافران هشدار میده که ما آماده کرده این جهنم را برای کافران نزلا. این نزلا هم به معنای منزلگاه در روایات ترجمه شده، هم نزول به معنای پیش پذیرایی. یه جا مهمانی میرید قبل از غذا یه پیش پذیرایی میارن، یا تو خونتون مثلا قبل از وعده اصلی غذایی مثلا در ماه مبارک رمضان یا حالا در هر موقعی یه پیش غذایی تناول میکنید تا آماده بشید که اون مثلا غذای اصلی. این نزول یعنی اون پیشپذیراییه، یعنی جهنم مثلا پیشپذیرایی اینها هست. همون اول هم وارد جهنم میشن تا حالا به حساب کتابشون رسیدگی بشه و وارد اون جهنم اصلی بشن. ایرادی نداره چه نزول به معنای منزلگاه باشه، چه نزول به معنای پیشپذیرایی باشه یا پذیرایی باشه، یا همه این معانی رو داشته باشه. خب ما دیگه کم کم جنبندی این سوره رو در خود این آیات داریم و این آیات رو انشاءالله میخونیم، بعد یه جنبندی راهبردی هم خودمون خواهیم داشت. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلک جزاؤهم جهنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسلی هزوا. خب این سوره مبارکه با بحث توحید و شرک شروع شد، با بحث تبشیر و انذار شروع شد، حالا در پایان این سوره هم از دو گروه از آدم ها صحبت میشه، یکی کافران یکی مؤمنان. می‌فرماید که ای پیامبر، اول ویژگی‌های کافران رو میگه، بعد ویژگی مؤمنان رو میگه. میگه ای رسول ما، ای پیامبر، بگو تو به مردم، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا من بهتون خبر بدم از زیانکارترین مردم به لحاظ عمل و کردار و رفتار، بگم که زیانکارترین ها چه کسانی هستند، بگم اونهایی که بیشترین خسارت رو به خودشون وارد میکنن کیا هستن، در این دنیا کیا بیشترین خسارت رو به خودشون وارد میکنن. خسران مستحضر هستید، یعنی کسی خاسره که داره از اصل سرمایه از دست میده، کسی که اصل وجود خودش رو داره از دست میده، نه اینکه از سود سرمایش از دست بده، نه، داره اصل سرمایه رو از دست میده. میدونید کیا هستن؟ اینایی که خسارت بارترین ها هستن در از دست دادن اصل وجود خودشون. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، خسارت بارترین، زیانکارترین مردم انظر عمل کسانی هستند که تلاششون در زندگی دنیا وقتی روز قیامت میشه میبینن اصلا هیچ و پوچه، ذله، گم شده، اصلا چیزی نیست. یکی از اساتید مثال قشنگی میزد، میگفت شما فکر میکنید دکمه ضبط صوتتون رو یا فیلم رو زدید، بعد یک ساعت صحبت میکنید، نیم ساعت صحبت میکنید، بعد میبینید که ای داده بیداد، اصلا هیچی ضبط نشده. این هیچ و پوچ اینا، یعنی یک کاری میکنن ولی هیچ و پوچه، ثمره ای نداره. یه کاری کرده ولی ریا کرده، خب هیچ فایده. یه کاری کرده ولی شرک هم داشته، یه کارهایی انجام داده ولی برای اینکه مردم بگن عجب آدمی، یه کارهایی کرده ولی اشتباهی، نماز خونده بی وضو، نماز خونده پشت به قبله. نت فرمودید به مردم کمک کرده، ولی حساب روی حساب تزکیه اموالش نبوده. یعنی اینطوری نبوده که بررسی کنه که الان من دارم زکات میدم، خمس میدم. همینطوری میگفته من همینجوری کمک میکنم. اینات فرمودید چی شد؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، زیانکارترین مردم کسانی هستند که گم شده تلاش اینها در زندگی دنیا. روز قیامت که میشه میبینن کارنامه خالی خالیه، هیچی نیست توی کارنامه اینها. چرا؟ چون جلسه امتحان رو شرکت نکردن. در طول ترم رفتن کلاس، ولی جلسه امتحان رو شرف شرکت نکرده. خب تو باید جلسه امتحان هم شرکت میکردی تا معلوم بشه که قبول میشی یا نمیشی، نمره میگیری یا نمیگیری. میخواسته که اسمش در قرعه کشی بانک در بیاد، ولی اصلا بانک حساب باز نکرده. خب این تلاش بیهوده هست. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که اینها خودشون حساب کتابشون پیش خودشون اینه که اینها دارن کارهای نیکو انجام میدهند. یحسبون یعنی حساب میکنن، میپندارن، گمان میکنند که انهم همانا آنان یحسنون صنعا، کارهای خوب دارن میکنن، در حالی که هیچی ثمره نداشته. اولائک یعنی آنان، کدومها؟ زیانکارترین مردم. الذین کفروا بآیات ربهم، کسانی هستند که انکار کرده اند آیات پروردگارشان را. قرآن رو انکار کردند، انبیا رو انکار کردند، رسول الله رو انکار کردند، آیات آفاقی و انفسی الهی رو تکرار انکار کردن. این آسمون ها رو کی آفریده؟ این زمین رو کی آفریده؟ انسان رو کی آفریده؟ این گل زیبا رو کی آفریده؟ هیچ، خدا آفریده دیگه. و لقائهی، اینها کسانی هستند که قیامت رو هم انکار کردن. نه تنها نبوت و وحی رو انکار کردن، نه تنها قرآن رو انکار کردن، نه تنها آیات آفاقی و انفاسی الهی رو انکار کردن، بلکه ملاقات با خدا رو و روز قیامت رو هم انکار کردن. فحبطت اعمالهم، در نتیجه این کارهایی که اینها کردن تباه شد. تباه شد، بله. کلی زحمت میکشه و با یه کار همه اون زحمت خودش رو هدر میده. این شیر رو میدوشه، تمام شد، یه دفعه یه لگدی میبینه که زد زیر این خلاصه ظرف، همه شیر ریخت. بله، کلی زحمت کشیده، مواظب اون موشی که تو سیلو هست نبوده، هی گندم انبار کرد، حواسش نبود که این انباره موش داره. بله، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما برای اینها در روز قیامت اصلا ترازویی برپا نمی کنیم. چرا؟ چون چیزی نیست که وزن کنیم. این کارنامش پوچه، چون باطل بوده دیگه، باطل پوچه دیگه. سنگینی مال حقه. ذالکه یعنی الامر ذالکه، مطلب همینه که ما میگیم. ذالکه، مردم بدانید همینه، مطلب همینه. اگه کاراتون برای خدا نباشه، اگر همچون ذوالقرنین برای خدا عمل نکنید، اگر همچون اصحاب کهف برای خدا عمل نکنید، کارتون همینه، هیچ و پوچه. جزاؤهم جهنم، سزای این کافران جهنم است. چرا؟ به ما کفرو، به خاطر اینکه حقایق الهی رو انکار کردند. و از همه مهمتر، و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا، کاش فقط عمل نمی کردن، کاش فقط گوش نمی دادن به حرفای پیغمبر. اینها آیات مرا و رسولان مرا به تمسخر گرفتند. مورد تمسخر قرار دادن. حالا چه تمسخر عملی چه تمسخر معرفتی. وقت کسی به لحاظ عملم لودگی میکنه، وقتی کسی نه، ممکنه قاری قرآن هم باشه ولی عمل نمیکنه. هی قرائت قرآن خو عملش چی؟ اینم تمسخره دیگه، اینم تمسخره. یک کسی از قیامت حرف بزنه ولی خودش توجهی به قیامت نداشته باشه، از خدا حرف بزنه ولی خودش ذاکر نباشه، غافل باشه، اینم همینه. خب این کافران. اما مؤمنان، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اون کسانی که ایمان آورده اند و کارهای نیکو انجام دادند، یعنی هم حسن فعلی دارند، ایمان آوردند، هم حسن فاعلی دارند که ایمان آوردند، مؤمنان، هم حسن فعلی دارند که عمل صالح و کار مفید راهبردی شایسته انجام دادن. عمل صالح یعنی کار نیک دارای اولویت. کانت لهم جنات الفردوس نزلا، برای اینها بهشت فردوس، باغهای فردوس منزلگاه هست. اگه نزل رو به معنای منزلگاه بگیریم که تو بعضی از روایات به این معنا آمده، یا همون پیش پذیرایی، اگه نزول رو به معنای پذیرایی قبل از پذیرایی اصلی بدانی. برای کفار هم همین رو داشت. آیه 102 رو ملاحظه بفرمایید، انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. اینجا فرمود که کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها، جاودانه درش، در بهشت جاودانه خواهند بود. لا یبغون عنها حولا، و متقاضی جابجایی از بهشت به جای دیگری هم نیستند. مثل دنیا نیست که انسان یه جایی که زندگی میکنه یه مدت بعد خسته میشه، حالا بعضی ها نه همه، خسته میشه میخواد از اونجا منتقل بشه به یه جای دیگری. در بهشت اینجوری نیست. بهشتی که مؤمنان وارد میشن یه جوریه که هر کسی به اون جایگاهی که درش قرار میگیره راضیه، میخواد همونجا باشه دیگه. اونجا به تعبیر مفسران دیگه بهشت جای کمال طلبی و اینها نیست. اینطور نیست که افراد از جایگاهی که دارن راضی نه، چون طرف میله این جایگاهی که داره همون جایگاهیه که خودش واسه خودش درست کرده دیگه. چون هر عملی باید میخواست انجام بده در دنیا باید انجام میداد. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. خب این سوالات رو از پیامبر پرسیدید و پیامبر جوابتون داد. گفتید اصحاب کهف کیا بودن؟ یا سوال اینجور بود، اون جوانهایی که مدتی به خواب فرو رفتن و بعد زنده شدن داستانشون چی بود؟ گفتید ذوالقرنین کی بوده؟ خب اینا رو پیامبر جواب داد از وحی الهی، از طریق وحی الهی. ولی شما مردم، شما مشرکان، شما کفار، شما کسانی که سوال دینی دارید یا غیر دینی، بدانید که علم خدا محدود نیست. اگر همه دریاها مرکب بشن که ما از این مرکب استفاده بکنیم، از این جوهر استفاده بکنیم برای اینکه مخلوقات خدا رو بنویسیم، فهرست بکنیم، این دریا آبش تمام میشه، همه قد دیگه دریا باشه دوباره تمام میشه، ولی هنوز فهرست مخلوقات خدا به پایان نمیرسه. پس فکر نکنید شما خیلی چیزها میدونید، نه، دانش بشر در برابر دانش خدا قطره‌ای در برابر دریا شاید باشه، طبق آنچه تو بعضی روایات آمده. قل ای پیامبر به اینها بگو، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر دریا مرکب بشه برای نوشتن کلمات پروردگار من، مخلوقات پروردگار من، لنفد البحر، دریا تموم میشه، قبل ان تنفد کلمات ربی، پیش از اون که تمام بشه فهرست مخلوقات پروردگار من پیش از اون که تمام بشه کلمات اینجا معنی مخلوقات هست. ولو جئنا بمثلهی مددا، اگرچه که ما بیاوریم به مانند آن دریا دریاهای دیگری رو به کمک، به مدد بیاریم. یعنی فایده نداره هر چقدر که دریا ما ایجاد بکنیم، باز هم این مشکل حل نمیشه و اینها میمونه. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اگر دقت فرموده باشید، سه تا آیه در این صفحه پایانی با قل شروع شد. یکی آیه 103 بود، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. یکی آیه 109 بود، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. و یکی هم پایان سوره آیه 110، قل انما انا بشر مثلکم. اینها جمع بندی هایی هست که داره صورت میگیره، و اگر اون قول اول رو جمع بندی به اصطلاح بخش مربوط به ذوالقرنین و داستان ذوالقرنین بدانیم، این آیه 109 و 110 رو، دو تا قول ذکر شده در 109 و 110 رو میتونیم جمع بندی سوره بدانیم. خب آیات 110 دیگه به اتفاق مضامین اصلی مورد تاکید سوره رو داره، یعنی کلیت دین و مکتب در آیه 110 بیان شده. هم بحث نبوت مطرحه، هم بحث توحید مطرحه، هم بحث معاد مطرحه، هم بحث اخلاق و فضائل مطرحه، و هم بحث فقه و رفتارهای دینی. ملاحظه بفرمایید، قل ای پیامبر بگو به مردم، انما انا بشر مثلکم، من هم یک بشری هستم مثل شما، من فرشته نیستم، من یه موجود استثنایی نیستم، من هم یه انسانی هستم مثل شما. تنها تفاوت من با شما اینه که یوحا الیه، به من وحی می شود ولی به شما وحی نمیشه، از جانب خدا به من وحی میشه. خب مضمون این وحی چیه؟ مضمون این وحی اینه که انما الهکم اله واحد، خدای شما، معبود شما فقط و فقط معبودی واحد است، معبودی یگانه است. شرک یعنی نورزید، معبود یکتا رو عبادت بکنید. من پیامبرم، به من وحی میشه، به کسی که وحی بشه میشه پیامبر دیگه، کرد البته وحی از این جنس باشه، یعنی وحی قولی باشه. فمن کان یرجو لقاء ربه، پس هر کسی که امید دارد به لقاء پروردگارش، ولی عمل عملا صالحا، بعد دو تا کار انجام بده، یکی این که باید کارهاش کارهای صالح باشه، باید انجام بدهد عمل صالح را، کار شایسته را، یعنی باید حسن فعلی داشته باشه. ولا یشرک به عبادت ربه احدا. و نکته دوم این که اگر کسی امید لقاء پروردگارش رو داره و میخواد در روز قیامت سربلند باشه، نباید شریک قرار بدهد در پرستش پروردگارش و در عبادت پروردگارش احدی را، یعنی باید اخلاص داشته باشه، موحد واقعی باشه. پس ببینید، یوحا بحث وحی و نبوت، الهکم اله واحد بحث توحید، لقاء ربه بحث قیامت و معاد، یرجو بحث امید داشتن، بحث اخلاق، فلی عمل عملا صالحا بحث رفتارها مطابق با آموزه‌های شرعی و اخلاقی هست. لا یشرک به عبادت ربه احدا، دوباره بحث اخلاق و اعتقادات رو مطرح میکنه، اینکه فرد باید اخلاص داشته باشه. خلاصه اینجا هم به بحث کارگزار اشاره کرد، فمن کان یرجو لقاء ربه، یعنی بحث فاعل و اون کسی که میخواد عمل بکنه، یعنی بحث انسان ها. هم بحث افعال مطرح شد، حسن فعلی مطرح شد، ولی عمل عملا صالحا. هم بحث نیت مطرح شد، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. اگر شما میخواهید از اصحاب کهف باشید و با اصحاب کهف محشور بشید، اگر میخواهید که در ردیف یاران موسی و خضر باشید، اگر میخواهید که در کنار اون مرد مؤمن فقیری باشید که در برابر اون مرد ثروتمند کافر به موعظه پرداخت و در برابر او ایستاد و از توحید دفاع کرد، و اگر میخواهید در کنار ذوالقرنین و یاران ذوالقرنین باشید، مخصوصا ذوالقرنین امت اسلامی که مهدی موعود موجود هست باشید، باید اهل توحید و نبوت و معاد باشید، باید رهبری الهی رو بشناسید و بهش اقتدا بکنید، و باید اهل عمل صالح و پرهیز از شرک باشید، و باید اهل اخلاص و امید به لقاء پروردگار باشید. خب این سوره مبارکه تمام. حالا یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. دو نوع جمع‌بندی داریم، یه جمع‌بندی خلاصه و یه جمع‌بندی که من بعضی از آیات راهبردی رو یه بار دیگه میخونم و خود آیات رو با هم مرور میکنیم. اما اون جمع‌بندی خلاصه و چکیده اینه که اگر ما در مضامین این سوره مبارک دقت بکنیم، با توجه به اینکه سوره مبارکه کهف از سوره های مکی هست و ولو بعضی از آیاتش رو بعضی ها گفتن مدنی ممکنه باشه، ولی کلیت سوره و حد اقل اینه که میتونیم بگیم قدر متیقن اکثریت آیات این سوره در مکه نازل شده. این سوره داره آموزش فردسازی، جامعه سازی و دولت سازی رو و تمدن سازی رو به مسلمان ها یاد میده و خدای متعال رهنمودهای خودش رو در اختیار پیامبر و مسلمان ها قرار میده که اگر میخواهید به دستورات خدا عمل بکنید، لازمش قیام و اقدام هست، با سکوت، با سکون، با سازش، با تنبلی، با بی‌حوصلگی، با عدم اقدام، با اینا کار پیش نمیره. اصحاب کهف از خودگذشتگی کردن، پرچمدار توحید در جامعه خودشون شدن، تا کار به جایی رسید که جانشون در معرض خطر قرار گرفت، هجرت کردند از شهر خودشون، خارج شدن از شهر خودشون برای حفظ جانشون و برای ادامه مبارزه در جهت گسترش توحید. خب 300 سال به خواب رفتند به سال قمری، یا 300 سال به سال شمسی و 309 سال به سال قمری. اما وقتی بیدار شدن، هم دیدن که حق پیروز شده، حکومت در امپراتوری روم دست متدینان افتاده، و هم البته ارزش توحید و معاد رو برای مردم خودشون به عینه نشون دادن که معاد شده نیست، همونطوری که اینها 300 سال به خواب رفتن و بیدار شدن، معاد هم همینطور هست. در داستان مرد مؤمن فقیر و مرد ثروتمند کافر هم این مبارزه و این قیام و اقدام نشون داده شد که اون مرد فقیر مؤمن در برابر اون مرد کافر سرمایه دار از اعتماد به نفس قویی برخوردار بود، دست از توحید نکشید، دست از معاد نکشید و شروع کرد به نصیحت و موعظه اون مرد ثروتمند و داستان به این شکل ختم شد که نشون داد حق با اون مرد فقیر بود و با یه حادثه‌ای ثروت اون مرد ثروتمند باد هوا شد و از بین رفت و خدای متعال ما رو با آیات بعدی متوجه این مسئله کرد که بدانیم این متاع دنیا اینا زینت‌های دنیا هست. بارانی میاد زمین سرسبز میشه، بارون نمیاد همه خشک میشه. المال و البنون زینت الحیات دنیا، اینا یه روز هستن یه روز نیستن، اما شما به فکر زینت‌های آخرت باشید که ایمان و عمل صالحه. در داستان حضرت موسی و خضر خدای متعال به ما نشون داد که چگونه هوادار مؤمنین هست. حضرت موسی سلام الله علیه یه پیامبری داره به وظایف پیامبری خودش عمل میکنه، اما خدای متعال مؤمنان رو با بهره‌گیری از دیگر مخلوقات خودش و به شکلی که اصلا ما در جریان نیستیم، اصلا ما متوجه نمیشیم، اونها رو به کمک جریان مؤمنین میفرسته. خضر و خضرها هستند که به کمک مؤمنین میان. شما مؤمن باش، خدا نصرت میکنه شما رو. و یک انسان مؤمن باید اون چی رو که در پیرامونش اتفاق میفته همه رو به عنوان نصرت الهی در نظر بگیره. حالا از معیوب شدن وسیله نقلیه‌ای که داره تا از دست دادن مثلا فرزند و مال خودش و یا التافی که بهش میشه که یعنی میفهمه که این یه لطف بود، اینا همه نصرت خداست. یعنی در داستان موسی و خضر خدای متعال این نکته رو به ما نشون داد که اگر شما در مسیر حق باشید، ولو یه آدم گمنام، یک پدری از دنیا رفته مؤمن بوده، دو تا بچه یتیم از خودش بر جای گذاشته، خدا جانشین او هست وقتی که او از دنیا رفته و هوای بچه هاشو داره، خضری رو میفرسته که دیوار منزل رو که میخواد خراب بشه اینو تعمیر بکنه و نگذاره که گنج اونها به دست بیگانگان بیفته. والدین مؤمنی هستن، بچهشون بزرگ بشه اونها رو منحرف میکنه، خدای متعال این فرزند رو از اونها میگیره و فرزند صالحی به اونها عطا میکنه. ببینید مساکینی هستن، یه کشتی تهیه کردن، دارن رزق و روزی خودشون رو با کار کردن از اون طریق به دست میارن، خدا از اون طریق بهشون رزق و روزی میده. این کشتی معیوب میشه تا توسط دولت ستمگر گرفته نشه. ببینید پس نصرت الهی اینطور نیست که فقط شامل حال انبیا بشه، شامل حال هر کسی که اهل ایمان باشه، چه زنده باشه چه از دنیا رفته باشه هم میشود. و ما در داستان ذوالقرنین میرسیم به اون اوج این نصرت الهی که وقتی نصرت الهی شامل حال شما بشه، شما هم فعال باشید، قیام کنید، اقدام کنید، دولتی تشکیل میدهید که این دولت میتونه به تمام آموزه های الهی عمل بکنه. و مهمترین آموزه الهی اینه که خدمت به مردم صورت بگیره و در کنار خدمت به مردم توحید و معاد گسترش پیدا بکنه. جناب ذوالقرنین به مغرب رفت، با ظلم کافران و کافران ظالم مواجه شد و اونها رو تضعیف کرد، جریان مؤمنان و اهل ایمان و عمل صالح رو تقویت کرد. به سمت مشرق رفت، بحران اقتصادی رو حل کرد. به سمت شمال رفت، بحران امنیتی رو حل کرد. یعنی سه تا سفر، سه تا بحران شناسایی شد، حل شد. بحران اعتقادی و فرهنگی، بحران اقتصادی و فقر و بحران امنیتی و نظامی، اینها حل شد. پس ای پیامبر، ای مسلمان ها، اگر شما هم میخواهید که به اسلام عمل بکنید، دین رو تقویت بکنید، با آموزه های دینی عمل بکنید، باید دولتی همچون دولت ذوالقرنین بسازید و کارگزارانی همچون ذوالقرنین باید داشته باشید و تربیت بکنید و باید همچون اصحاب کهف اهل قیام و اقدام باشید و باید همچون اون مؤمن فقیر بر ایمان خودتون تکیه بکنید ولو فقیر باشید. نباید به خاطر زینت‌های دنیا از خدا و معاد دست بردارید و بشید مثل اون مرد سرمایه‌دار کافر که این زینت‌های دنیا از بین رفتنی است، نابود شدنی است. پس در تزاحم بین دنیا و آخرت، آخرت رو مقدم بکنید. در تزاحم بین ایمان و عمل صالح با کفر و شرک و ظلم، ایمان و عمل صالح رو مقدم بکنید. و اگر دلسوز مردم هستید، بیایید و حکومت توحیدی تشکیل بدید، به مردم خدمت بکنید. به مردم خدمت کردید، دولت کارآمد تشکیل دادید، ایمان خودش گسترش پیدا میکنه، اهل ایمان تقویت خواهند شد. اما بعضی از این خلاصه راهبردی و نتیجه راهبردی مختصری که خدمتون خواستم عرض بکنم، اما بعضی از آیاتی رو هم که در این سوره خوندیم از اول یه مروری میکنیم و پیام‌های اصلی و راهبردهای اصلی رو با هم یه مروری خواهیم داشت. خب بعد از بسم الله، این مطلب و این آیات آمد که محور کل سوره رو تعیین کرد. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. همه حمدها برای خدایی است که قرآن رو بر بنده خودش رسول الله نازل کرد، هیچ نوع کجی در قرآن قرار نداده. قرآن نقشه زندگی شماست ای مردم. قرآن کتابی قیم و استوار هست. لیون ذره از یک سو انذار میدهد کافران و مشرکان رو و از یک سو بشارت میدهد مؤمنان رو. مؤمنان کسانی هستند که اهل عمل صالح هستند. خب پس اینجا راهبرد بشارت و انذار مطرح شد، راهبرد زندگی قرآنی و سبک زندگی قرآنی مطرح شد و عمل صالح و بحث هدایت خدای متعال. بعد در آیه 6 فرمود که فلعلک باخون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا و انا لجعلون ما علیها سعیدا جرزا. ای پیامبر، تو میخواهی که خودت رو از بین ببری که چرا اینها به قرآن ایمان نمی آورند؟ نه، تو رسالتت همینه که مطلب رو به اینها ابلاغ بکنی و کار خودت رو انجام بدی. ما با این زینت های روی زمین امتحان میکنیم انسان ها رو ببینیم کدوم یک نیکوکار ترند. این زینت های دنیاوی زینت هایی هست که یه روز هست یه روز نیست. یه روز زمین، این زمین رو تبدیلش کردیم به یک زمین خشک و بیگیاه، بدون گیاه. خب این پیام تا آخر سوره ادامه پیدا کرده. فصل اول تا اینجا مقدمه بود، تا یه هشتم فصل اول داستان اصحاب کهف هست و نکاتی اینجا مطرح میشه، نیایشی که اصحاب کهف در جهت تثبیت توحید دارن. ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. بعد خدای متعال میفرماید که ما راهبرد قصه گویی رو در پیش گرفتیم تا به تو نشون بدیم جریان توحید و شرک رو در طول تاریخ و غلبه حق بر باطل رو. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا. ما دلهاشون رو محکم کردیم آنگاه که قیام کردند، یعنی نصرت الهی متوجه اینها بود. و اشاره میکنه به ستمکاران، فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا. و راهبردی که اینجا مطرح میشه اینه که من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. خب اینها سعی میکنن که بعد از اینکه از خواب 300 ساله بیدار میشن، رازداری و حفاظت از مسائل محرمانه و تشکیلات و انسجام و اینها رو هم داشته باشن، که خب بعد اون اتفاقات میفته و معلوم میشه که اصلا 300 سال بر اینها گذشته. در ادامه راهبرد مسجد سازی مطرح شد بر مزار اینها و اینکه خدای متعال فرمود که هر کاری که میخواهید انجام بدید این رو حواستون باشه مقید کنید به مشیت خدا، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله واذکر ربک اذا نسیت. اگرم یادتون رفت هر وقت یادتون اومد بگید ان شاء الله. شما قیام بکنید، اقدام بکنید، اما ان شاء الله، ان شاء الله، اگر خدا نخواهد هیچ اتفاقی نمی افتد. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. جز خدا برای شما هیچ پناهگاهی نیست. و بعد به رسول الله توصیه میکنه در همین جنبندی داستان اصحاب کهف که تو هم هوای مؤمنین رو داشته باش، نه هوای مشرکین رو. مشرکین پولدار هیچ دردی از دردهای شما رو درمان نمی کنند. باید هوادار جناح مؤمنین باشید. اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. از افراد غافل و پیرو هوای نفس و اهل افراط و تفریط هرگز اطاعت نکن. و قل الحق من ربکم، و قل بگو الحق من ربکم، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. در برابر وحی الهی مردم دو دسته میشن، یه عده ایمان میارن یه عده کفر میورزن. بعد فرمود که بئس الشراب و ساعت مرتفقا، برای اینایی که کافر میشن. برای مؤمنین فرمود نعمت ثواب و حسنت مرتفقا. پس چی شد؟ بئس الشراب یعنی اون نوشیدنی های جهنم رو میگه ها، بئس الشراب و ساعت مرتفقا، چه بد جایگاهیه، چه بد نوشیدنی هایی. برای بهشتیان میگه که بئس نعمت ثواب و حسنت مرتفقا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا ان لا نضيع اجر من احسن عملا. بعد وارد فصل دوم شد، داستان دوتا مرد. و ضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا. بعد میگه که این درختان همه میوه میدادن، هیچ کدوم ظالم نبودن. اینجا ظلم به این معنا که یعنی هیچ کدوم کم نمیذاشتن، هرچه به این درختان رسیدگی میشد اونا میوهشون مرغوبتر و بیشتر می شود. اشاره داره در ادامه به انسان، به صاحب این باغ. درختان این باغ میوه می دادن در برابر اون چه دریافت می کردن، ولی صاحب این باغ از نعمت خدا استفاده می کرد اما شاکر نبود، وظیفه‌شو انجام نمی داد. بله، کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالهما نهرا. اما این مرد چی؟ اهل فخر فروشی بود این ثروتمند. و کان له ثمر فقال لصاحبه و هو یحاوره انا اکثر من کمالا و اعز نفرا. این ثروتمند کافر به اون آدم مؤمن فقیر گفتش که من از تو پولدارترم، من از تو جمعیتم بیشتر، فخر فروشی کرد. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. اصلا این باغهای من، دارایی های من اصلا از بین نمیره. و ما اظن ساعت قائمه، اصلا فکر نمی کنم قیامتی باشه. و لئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. تازه قیامتی هم باشه باز وضع من بهتر از تو خواهد بود. اما اون مرد مؤمن بهش گفت که قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. لکن این لکن یعنی لکن انا، اما من معتقدم که هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا. بر اعتقادات خودش پای فشاری کرد. نگفت که من فقیرم، این ثروتمنده، پس حق با اویه. آخه بعضی وقتا مؤمنین مشکل پیدا میکنن. ببینه یه کسی مثلا پول داره، میگه پس او لابد بر حقه. یعنی پولدار بودن، ثروت داشتن رو علامت حقانیت میدانن، در حالی که اینطوری نیست. و بعد به این پولداره گفت که چرا وقتی داخل باغت شدی نگفتی ماشاءالله لا قوت الا بالله؟ این حرفا چیه میزنی؟ این فخر فروشی ها چیه که میکنی؟ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاءالله لا قوت الا بالله. بعد هم بهش گفت که از کجا معلوم که وضع من از تو بهتر نباشه، که اتفاقا همینطور هم شد. و احیط به ثمره فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویه علی عروشها و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا ولم تکن له فئه ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا. عذابی آمد، باغاتش از بین رفت. بعد تازه دست رو دست میزد، میگفت ای داد بیداد، کاش شرک نمیورزیدم به رب خودم. ولی خب فایده ای نداشت. هنالک الولایت لله الحق. الولایت لله یعنی بعد بدونیم ولایت برای خداست، ولایت برای خداست. هو خیرون ثوابن و خیرون عقبا. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، که در پایان آیه بعدی میاد که میگه و ضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء. بینا بگوین دنیا مثل همین بارونیه که میفرستیم، زمین زنده میشه، اگه بارون نیاد خشک میشه. المال و البنون زینت الحیات الدنیا. مال و فرزند زینت زندگی دنیا هستند. شما دنبال زینت زندگی آخرت باید باشید، اون رو باید اصل قرار بدید. اون چیه؟ باقیات و صالحاته. اونی که وقتی روز قیامت برید اونجا حاضر بشید، میبینید که کنارتون هست، باهاتون هست. ول باقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. بعد وصف روز قیامت میشه. و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. خدای تو که به کسی ظلم نمیکنه. این کارنامه خود شماست و این کارنامه، کارنامه عجیب غریبی که ازش الان احساس شرم میکنید، در اثر تبعیت از ابلیس براتون پیدا شد. شما به جای اینکه از خدا اطاعت کنید، از ابلیس اطاعت کردید، با اینکه خدا بهتون گفته بود ابلیس دشمن شماست. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. و بعد همین راهبرد مطرح شد که و ما کنتم متخذ المذلین عضدا. ما نباید در کارهامون از ظالمان استفاده بکنیم. شبکه قدرت در جامعه اسلامی باید مبتنی و بردوش انسانهای مؤمن و اهل عمل صالح باشه. و فرمود که من همه جوره حقایق رو در اختیار شما گذاشتم، ولی خیلی از شماها اهل جدل و جدالید و ایمان نمیارید. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل و کان الانسان اکثر شیء جدلا و ما منع الناس و ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم. چرا ایمان نمیارند؟ چرا در برابر تغییر ایمانی مقاومت میکنند؟ با اینکه انبیا مبشرین بودند و منذرین بودند. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدهدوا به الحق. اینها میخوان حق رو از بین ببرند، ولی خب پیروز نخواهند شد. و ربک الغفور ذو الرحمه. و فرمود که و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا. ما در کنار مؤمنین هستیم و ظالمین رو به وقتش که برسه نابود میکنیم. فصل سوم ماجرای حضرت موسی هست و سفر ایشون برای کسب علم. سفر خب اصحاب کهف برای حفظ دین بود، سفر حضرت موسی برای کسب علم هست. رفتن و رفتن تا رسیدند به جایی که فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. اون بنده خوب خدا که گفته شده حضرت خضر بوده فرمود قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. خب راه افتادن، فانطلقا حتی اداره که با فی السفینه خرقها، قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. دوباره رفتن، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زکیه بغیر نفس لقد جئت شيئا نکرا، قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا. باز حضرت موسی عذرخواهی کرد و فانطلقا. بار سوم حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا. خب تموم شد. قال هذا فراق بینی و بینک سانبه و که به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. حالا بیا راز و رمز این کارها رو واسط بگم. اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. و اما الغلام، اما اون بچه، فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. اما سومی و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک و ما فعلته عن امری. هیچ کدوم از این کارها رو از پیش خودم انجام ندادم. به هر حال اینجا ما راهبرد توحید و تسلیم رو میبینیم در حضرت خضر، و حضرت موسی هم داره به وظیفه شرعی و فقهی و ظاهری خودش عمل میکنه، و وقتی یه کارهایی رو میبینه که بر اساس اون مقیاسهایی که او داره درست نیست، خب سوال میکنه و پرسش میکنه و بعد متوجه میشه که بله اینها هم هر کدوم یه حکمتی داره و سنت الهی در نصرت مؤمنین به طرق مختلفی صورت میگیره. یکی هم از طریق خضرهاست که عرض کردیم امروز هم، حالا نمیدونیم اون حضرت خضر زنده هست یا نه، اونو قاطع نمیشه گفت، بعضیا میگن زنده هست یا هر چه، حالا ولی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف طبق روایاتی که داریم نقش حضرت خضر رو هم برای مؤمنین ایفا میکنند طبق اراده الهی. البته که اینجا شما دیدید که جناب خضر هم همین بحث رو مطرح کرده بود. فصل چهارم بحث ذل قرنین هست. و یسالونک عن ذل قرنین قل ساتلو علیکم منه ذکرا. دولت ذل قرنین یک دولت کارآمد و موفق هست و دولت الهی و توحیدیه. حالا ذل قرنین هم از بندگان خوب خدا بوده و یا پیامبر بوده، بعضی ها هم گفتن، یعنی ادعای پیامبری هم کردن، ولی خب ثابت نشده. انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. ما به خضر، به ذوالقرنین قدرت دادیم و اسباب رو هم براش فراهم کردیم، یعنی امکانات مادی در اختیارش بود، قوانین پدیده ها رو میدونست، علاوه بر این که علم داشت شیوه انجام امور رو هم میدونست. فاتبع سببا، به نظام اسباب و مسببات و قواعد مملکت داری مقید بود، سعی میکرد که از قواعد مملکت داری و حکمرانی تبعیت بکنه. خب سفرهایی داشت، رفت به سمت مغرب حتی اذا بلغ مغرب الشمس و وجدها تقرب فی عین همه و وجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. قال، حالا این سیاست حضرت ذوالقرنین هست. اما من ظلمه فسوف نعذبه، در برابر ظالمان قاطع خواهم بود. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، هم من ظالمان رو مجازات میکنم هم روز قیامت که بشه پروردگارشون مجازاتشون خواهد کرد. و اما من آمنه و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا. اما نسبت به اهل ایمان و عمل صالح هم تشویقشون میکنیم، پاداششون میدیم، هم انجام امور رو براشون آسان میکنیم. پس راهبرد یک حکومت توحیدی، راهبرد مبارزه با ظالمان، تنبیه ظالمان و ستمکاران و تشویق مؤمنان و اهل عمل صالحه و راهبرد آسانسازی امور برای انسانهای شایسته هست. ثم اتبع سببا، باز از امکانات مادی استفاده کرد، از داشته ها و دانسته های خودش استفاده کرد، از قواعد حکمرانی استفاده کرد و از جمله این قاعده که باید یک حکمران سرکشی داشته باشه به مناطق مختلف خودش، مخصوصا اون روز که ابزار اطلاع رسانی هم مهیا نبود. لذا رفت به سمت مشرق، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونهما ستر من دونها سترا كذلک وقد احطنا بما لديه خبرا. و بعد رفت به منطقه دیگری، ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. اونها از ذوالقرنین تقاضا کردن، اون قوم مظلوم دچار ناامنی که البته مشکل اقتصادی نداشتن، مشکل اعتقادی هم ظاهرا نداشتن. قالوا یا ذوالقرنین ان یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ما با یه گروه مفسدی به نام یعجوج و ماجوج روبرو هستیم. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اعطوني زبر الحديد. بعد ادامه فرمود اعطوني افرغ عليه قطرا. و بعد در مراسم افتتاحیه هم فرمود قال هذا رحمت من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. و در جنبندی و نتیجه هم خدای متعال به پیامبر خودش می فرماید اینها رو به مردم بگو، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا. که مصداق تام معتم این فليعمل عملا صالحا میشه تشکیل دولتی کارآمد همچون دولت ذوالقرنین، تا هم بتونه مشکلات دنیوی مردم، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه سیاسی، چه اجتماعی رو حل بکنه و هم در مسیر توحید و نفی شرک جامعه رو راهبری کنه و راهنمایی بکنه و توحید رو گسترش بده و عقیده به معاد رو گسترش بده و تربیت جامعه صالحان اتفاق بیفته. خدایا ما رو اهل تقوا، ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا روز به روز اعتقاد ما بر توحید، نبوت، معاد عمیق‌تر، دقیق‌تر بشه و از اون مهمتر خدایا به ما توفیق این رو عنایت بفرما که اهل امید به آخرت باشیم، امید ما تقویت بشه به زندگی اخروی و به یاد تو باشیم، از ذاکران باشیم، از غافلان نباشیم و اهل عمل صالح باشیم، اهل شرک نباشیم، اهل حسن فعلی و فاعلی باشیم. و خدایا پرونده ما میخواییم که پر از حق باشه که روز قیامت وقتی در مقابل تو حاضر میشیم و اونجا شرمنده نباشیم، رحمت تو میخواییم شامل حال ما بشه. خدایا ما رو از رحمت خودت و مغفرت خودت و لطف خودت برخوردار بگردان. خدایا به ما توفیق بده در برپایی حق و مقابله با باطل و باطلها کوشا باشیم. خدای ما رو اسیر زینتهای دنیا نکن. خدای ما رو توفیق عنایت بفرما زینتهای اخروی رو کسب بکنیم و به دنبال زینتهای اخروی باشیم. ریشه همه گناهان به شرک برمیگرده. خدایا ما رو بنده خالص خودت قرار بده، بنده مخلص خودت قرار بده، بلکه ما رو از مخلصین قرار بده که دست تو رو و لطف تو رو و رحمت تو رو و نعمت تو رو در همه پدیده های پیرامون خودمون بدانیم. هیچ کسی جز تو رو عامل مؤثر در حیات و مماتمون ندانی. خدایا به ما توفیق بهره‌گیری از قرآن کریم و ائمه اهل بیت علیهم السلام، خاندان عصمت و طهارت، رسول مکرم اسلام قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.